بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت رو
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد حس نشاط بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن. نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. یه سلام پر از عشق و امید تقدیم به شما هموطنان خوبم در جای جای ایران عزیز. شما که امروز هم به شوق گفتن و شنیدن از کتاب ما رو با برنامه با من ورق بزن همراهی می کنید. برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. و اما برگ های برنامه امروز. برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی، برگ سوم حکایت.
برگ اول
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم سفیدی مرگبار نام داره. این کتاب به قلم J.K. رولینگ نوشته شده و ویدا اسلامی هم ترجمه اون رو به عهده داشته. کتاب سفیدی مرگبار برای اولین بار در سال 1399 در انتشارات کتابسرای تندیس به چاپ رسیده. با مراجعه جوان روانپریشی به نام بیلی به دفتر کورمونسترایک برای تقاضای کمک در زمینه بازرسی جنایتی که گمان میکنه در کودکی شاهدش بوده، آرامش ذهنی استرایک به هم میریزه. اگرچه بیلی آشکارا مبتلا به بیماری روانیه و نمیتونه جزئیات عینی چندانی رو به یاد بیاره، اما صمیمیت انکارناپذیری در شخصیتش و ماجرایی که بازگو میکنه وجود داره. اما پیش از اینکه استرایک بتونه پرسش‌های بیشتری مطرح کنه، بیلی با حراسی ناگهانی پا به فرار می‌ذاره. استرایک و رابین الاکوت، دستیار سابق و شریک کنونیش، در تلاش برای کشف حقیقت ماجرای بیلی، راه پرپیچ و خمی رو در پیش می‌گیرن. اونا از کوچه پس کوچه‌های لندن می‌گذرن و تا مخفیگاهی در دل پارلمان پیش می‌رن و به عمارت زیبا اما شرارت‌آمیزی در مناطق روستایی میرسن. در مسیر هزار توار این بازرسی، زندگی خود استرایک هم چندان هموار و خالی از دردسر نیست. شهرت نوظهورش در مقام کارگاه خصوصی دیگه به او اجازه نمیده مثل سابق به فعالیت‌های پشت صحنه بپردازه. از طرف دیگه ارتباطش با دستیار سابقش تیره و تارتر از هر زمان دیگه است. وجود رابین در عرصه ی حرفه‌ای برای استرایک بی نهایت ارزشمنده، اما رابطه شخصیشون بسیار پیچیده و مستلزم دقت و ملاحظه بسیاره. این ماجرا دستمایه اصلی رمان سفیدی مرگباره که حماسی ترین اثر جی کی رولینگ محسوب میشه. خواندن این کتاب رو به شما پیشنهاد میکنم.
برگ دوم.
و حالا نوبت رسید به کارشناسی برنامه. کتاب دوست دیرینه ی انسان هاست. از هر فرصتی برای همنشینی با این دوست خوب استفاده کنیم. در این بخش از برنامه صحبت های جناب آقای فرزام شیرزادی رو میشنویم در مورد کتاب و کتابخوانی.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه با من ورق بزن هستند. امروز طبق هر هفته در فرصت کوتاهی که دارم درباره داستان نویسی با شما صحبت خواهم کرد. همونطور که در برنامه گذشته عرض کردم، نوشتن داستان و رمان نو تفاوت‌های اساسی با رمان‌های رئالیستی قرن 18 و 19 هم داره. برای مثال اگه مردن به اون راحتی نیست، به طریق اولا زندگی هم اونقدر راحت نیست که نویسندگان رئالیست قرن 19 هم نشان میدن. کوچکترین کار بشر، حتی خوردن یک لقمه غذای ساده، برای بشر با هجوم هزاران اندیشه ناتمام و ابتر، با هزاران از شاخ به شاخ پریدن همراه، یک نگاه به یک پرنده هزاران فکر و خیال رو تداعی میکنه. ادینگتون میگه برای فیزیکدان گذشتن از یک در دشوارتره تا گذشتن شتر از سوراخ سوزن. باید گفت که گذراندن هر لحظه زندگی برای هر کس دشوارتره تا گذشتن فیزیکدان از یک در. این رو هم عرض کنم که بشر در هر قدم عادی عرق روح میریزه تا اینکه راه بی نهایتش رو بپیمایه، چه برسه به اینکه در واقع بلا بر بلا افسوده بشه و جنگ و اسارت و شکست هم پیش بیاد. وشه مشترک رمان و داستان نو با هر هنر نو دیگری نشون میده که در واقع نشون دهنده همین دشواریه. اینها رو دارم عرض میکنم برای اینکه برسم به تفاوت داستان نویسان مدرن و کسانی که رمان نو می‌نویسن با داستان نویسان رئالیست. یعنی از یک مقطعی قالب داستانی در عرصه پست مدرن و رمان‌های نو به خاطر پیچیدگی ذهن بشر و اتفاقاتی که براش میفته. به گفته ژان کوکتو، برخلاف اون چه اغلب خوانندگان گمان میبرند، سبک هنری عبارت از طرز بغرنج بیان امور ساده نیست، بلکه برعکس ساده ترین طرزی است که نویسنده برای بیان امور بسیار بغرنج پیدا میکنه. حالا این سوال پیش میاد که خواننده باید چی کار کنه؟ خواننده‌ای که به نظم متعارف رمان‌های رئالیستی قرن 19 هم، به توصیف‌ها و گفتگوهای ساخته و پرداخته و علاوه خصوص به روایت توالی زمانی عادت کرده، چطور باید رمان نو رو بخونه؟ سوال پیش میاد که چنین خواننده‌ای با این سیل سخن در واقع چی کار باید کنه؟ رمان و داستان رو باید مثل شعر خوند و پاره ای از انتظامات زندگی، از جمله مثلا دلالت لفظ بر معنای واحد و توالی زمانی رو که از شعر نمی طلبیم، از رمان نو هم نباید توقع داشته باشیم. علاوه بر این داستان و رمان نو رو همونطور باید خوند که یک تابلوی نقاشی رو در حالی که تکه به تکه اون رو از زیر گچ در میارن تماشا بکنیم. وقتی توجه کنیم که رمان نو یعنی بیان واقعیت وی هیچ کم و زیاد چنان که به خاطر نویسنده میاد، میتونیم با رمان نو همونطور روبرو بشیم که با هر نقل و شرح ماجرای در زندگی روبرو میشیم. پس چاره ای نیست جز این که رمان یا دست کم هر فصل اون رو یک نفس و با روان شدن بر سیل سخن بخونیم و از نویسنده توقع نداشته باشیم اون چرا خودش احساس نمی کرده، نمی دونسته یا نمی فهمیده به ما بفهمونه. هر آنچه در زندگی نامفهوم و حل نشدنی باقی مونده در رمان نو هم نامفهوم و حل نشدنی است و این حسن داستان و رمان نو نه عیبمون. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و حالا نوبت رسید به حکایت برنامه. سلطان محمود پیرمرد ضعیفی را دید که پشتواره خار می کشد. بر او رحمش آمد. گفت ای پیرمرد، دو سه دینار زر می خواهی یا درازگوش یا دو سه گوسفند یا باقی که به تو دهم تا از این زحمت خلاصی یابی؟ پیرمرد گفت زر بده تا در میان بندم و بر درازگوش بنشینم و گوسفندان در پیش گیرم و به باغ روم و به مدد لطف تو در باقی عمر آنجا بیاسایم. سلطان را خوش آمد و فرمود چنان کند. شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش.
رادیو جوان.
مسئله این است. این برنامه طبیعی است. برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام.
ساعت معمولا ساعت 7-8 شب شروع میشه، یعنی همزمان دیگه همه لامپ رو روشن میکنن، مصرف برق میره بالا.
تقریبا از 2 ظهر تا 4 ظهر باشه، 2 تا 5 اینا، از اون ورم بره تا 8 شب تا 12 شب بشه مثلا،
و همون 8 شب ببره.
در مورد ساعت اوج مصرف چیزی شنیدین؟ یه روزایی رو به خاطر بیارید که برق منزل یا محل کارمون رفته و تازه متوجه شدیم که مثل آب بدون برق هم نمیشه کار و زندگی کرد.
به گفته سخنگوی صنعت برق، شنبه گذشته اوج مصرف برق از مرز 55,000 مگاوات عبور کرد و رکورد مصرف در 15 استان شکسته شد. آقای رجوی افزود اگر مصرف به بیش از 60,000 مگاوات افزایش یابد با مشکلاتی در تامین برق مواجه و ناچار به اعمال خاموشی خواهیم شد.
در 6 ماهه اول سال یعنی بهار و تابستون اوج مصرف در روز از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر و از ساعت 8 تا 12 شب هستش. در 6 ماهه دوم سال یعنی پاییز و زمستون اوج مصرف از ساعت 5 تا 9 شب هست.
چه وسایلی بیشتر تو خونتون استفاده میشه؟ یعنی برق بیشتر استفاده میکنه؟
بیشتر والله این شارژر گوشیم خیلی استفاده میکنه. وسایل کامپیوتر، مثلا کامپیوتر روشنه، یخچال، تلویزیون دیگه خیلی، تلویزیون کلا روشن از صبح تا شب. موقع خوابم از وقت خاموش نمیکنه.
برای کی روشنه؟
والا یادم تلویزیون یعنی همه خوابمون میبره. اونطوریه. اونایی که کولر گازی هم دارن استفاده میکنن دیگه، با برق هم ازش وصله.
لوستر از همش بیشتره. آره دیگه، لامپ و لوستر و مهتابی و اینا از همش بیشتره. تلویزیون تو تابستون کولر هم هست، ولی تو زمستون که خاموشه دیگه. کولر و یخچال که کلا هست دیگه. لباس شویی، ظرفشویی، ما سشوار هم خیلی استفاده میکنم. فکر نمیکنم برقی بگیره، ولی خیلی
فکر نمیکنی
سشواره دیگه. با این اتو دستی ها سری میزنیم.
چجوری پس اون یه داغ نمیشه اتو دستیتون؟
چرا داغ میشه؟ این کلا ما چون نمیذاریم یه جمع بشه، بشینیم دو سه ساعت بزنیم. هر لباسی رو میخوایم همون موقع دو دقیقه سری میزنیم جمعش میکنیم.
یعنی یه ذره اتو، یعنی اتو اصلا استفاده، یعنی برق مصرف میکنه؟
کمتر نسبت به کولر و اینا.
دیگه سشوار و ریشتراش و نمیدونم حتی برس برقی و این چیزا هم هست، استفاده میشه دیگه ازش.
دو تا تلویزیون داریم، یکی تو اتاق من و برادرم، یکی تو حال. بعد بعضی اوقات دوتاش همزمان روشنه، یعنی اونا یه شبکه دیگه میبینن، ما میبینیم تو اتاق یه شبکه دیگه میبینیم.
پول برق زیاد می اومد. بیا فرم دادن اداره برق به ما، فرم ما پر کردیم، دو سالی که ما رایگان برق استفاده میکنیم.
این روزا برای کاهش مصرف برق، شرکت های توزیع برق مراکز استان ها شرایط تشویقی ویژه‌ای رو برای مشترکان برق خودشون در نظر گرفتند، مثل استان اردبیل.
مجموع دیماند مصرفی 42 مگاوات جزء برنامه هستش و الان در حال عقد تفاهم نامه هستیم. توسعه کنتورهای هوشمند فهام هستش، فراسامانی هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت بار هستش، کنترلر روشنایی معابر هستش که تعدیل روشنایی معابر 1500 عدد لامپ به جای لامپ‌های در واقع پرمصرف هستش. برنامه اونه اینه که در سال 99 هم برای 1000 مشتری انشالله بتونه از این پاداش برخوردار باشه.
طبیعیه که ما همه این وسایل رو توی یه ساعت که همه دارن استفاده میکنن، بعد فشار به بالاخره سیستم برقی حالا اون منطقه یا اون مملکت اون میاد، یعنی
طبیعیه چون نیازه، نمیشه استفاده نکرد.
مدیریت نباید
درصدشون نیاز، مدیریت خیلی سخت میشه کرد. پیک مصرف تمام لامپا روشن بشه، لامپا رو نمیشه خاموش کرد. من اینکه مثلا کارهای مثلا شستشوی لباس و این ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی تو پیک مصرف نذاریم که یه ذره کمتر چیزه، برنه لامپو نمیشه خاموش کرد.
لامپ اضافی خاموشه اینا؟
لامپ اضافی میشه خاموش کرد، ولی مثلا لامپ پذیرایی نمیشه خاموش کرد.
وقتی اتاق نیستیم مثلا روشن میذاریم؟
نه گفتم که مثلا از اتاق میایم بیرون خاموش کنم، ولی مادر بزرگ من یه فکر سنتی داره. سر ظهر، یعنی از صبح یه جورایی تو تابستون که تا ساعت 5 و 6 غروب، تو زمستون هم که زود تاریک میشه مثلا 3 و 4 ظهر، برق روشن نمیکنه، پرده ها رو میزنه کنار، میگه خورشید میاد، نور هست،
استفاده از نور طبیعی میکنه.
آره هر چی هم بهش میگیم روشن کن، میگه نه اسرافه.
اصلا روز که باید از نور طبیعی استفاده کنیم، اسراف هم تازه طبیعیه که ما از نور طبیعی استفاده کنیم.
آره خب ولی
عادت کردیم تو طول روز لوستر روشن باشه، نورانی انگار شبه.
بیشتر موقع مهمونا اینطوریه، ولی واسه ما هم کلا خاموشه. مهمونا میاد اون لوستری داره خودنمایی میکنه، فضای خونه رو قشنگ میکنه.
بعد مثلا آخر باش که اون قبض برق میاد،
هزینه هاشو من نمیدم، زیاد واسه مهم نیست.
مصرف کردیم دیگه، تموم شده، باید واسه ماه بعد فکر کنیم. ما قبلو نمیشیم کاری کنیم، اونو باید حساب کنیم.
اوج مصرف باید اتو کنیم یا لباس شویی بزنیم یا ماشین ظرفشویی روشن کنیم؟
نه دیگه، اون موقعی که طبیعیه دیگه، این موقعی که اوج مصرف، اون موقعی که مصرف کمتره قطعا اگر استفاده کنیم به نفعمونه. بعد جوریه که دیدید مثلا از آشپزخونه میای بیرون یادت میره برق آشپزخونه رو خاموش کنی.
کسی از پشت سرتون برق خاموش کنه؟
من خودم برق همیشه خاموش میکنم.
من معمولا خاموش کنم. من حتی دستم هم پر باشه یه جوری با آرنج و اینا یه جوری کت کن اینا، آره یه جوری میزنم.
مثلا نمیگه که حالا روشن باشه چی میشه مگه؟ یه
لامپ بده. نه مثلا اگه بخوام بیام مثلا برم یه چیزی بذارم بیام، اون روشنه دیگه، کاری نداره. ولی اگه بخوام برم بشینم از اون محیط خارج بشم، قطعا خاموش میکنم.
بیایید چند تا راهکار رو با همدیگه برای کاهش مصرف برق مرور کنیم. ساعت‌هایی هستن به نام ساعت‌های کمبار که به دلیل خاموش بودن تلویزیون و برخی وسایل دیگه منزل از ساعت اوج مصرف خارج میشن. معمولا نیمه شب تا صبح شامل این زمان میشه و ما میتونیم فعالیت‌های مثل استفاده از ماشین لباسشویی رو در این زمان برنامه‌ریزی کنیم و هزینه برق منزلمون رو هم در این ساعت کاهش بدیم. سعی کنیم از وسایلی استفاده کنیم که مصرف انرژی اونها در پایین ترین سطح و بهره‌وری اونها در بالاترین سطح باشه. این وضعیت در برچسب انرژی نشون داده شده. از لامپای کم مصرف استفاده کنیم، چرا که لامپای کم مصرف 5 برابر لامپای رشته‌ای معمولی روشنایی هم دارند. میدونیم که ماشین لباسشویی در هر فرایند شستشو برق زیادی استفاده میکنه، پس چه بهتر وقتی اون رو روشن کنیم که با ظرفیت کامل از اون استفاده کنیم. این روزا استفاده از توستر و مایکروویو رو به حداقل برسونیم و از گاز استفاده کنیم. پر بودن بیش از حد کیسه جاروبرقی و گرفتگی لوله اون باعث مصرف برق بیشتری میشه و زدودن برفک یخچال و باز نکردن مکرر یخچال میتونه یکی از راهکارهای مهم برای ذخیره انرژی باشه.
گرما که بیداد بکنه،
گرمای امسال اصلا عجیبه.
راهروها رو هوشمندسازی بکنم که سنسور داشته باشه که برق در زمانی که نیاز داره استفاده بشه.
از دور کند کولر استفاده میکنم،
میتونستم تمام لوسه رو روشن کنیم ولی هر کدوم دیتا یکیش روشن هست.
عقب مغازه خاموشه، اکثرا فقط جلو روشنه، طبقه بالا کلا خاموشه. وقتی مشتری میاد جهت بازدید ما روشنش میکنیم.
سعی میکنم که از جاروبرقی، ماشین لباسشویی و لوازم برقی دیگه تو ساعت اوج مصرف استفاده نکنم.
این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعی یا غیر طبیعی، انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه داریم.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه داریم.
به احترام زندگی، به احترام فردا.
من زمین را دوست دارم.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان ارجمند رادیو جوان. یادآور میشم خدمت شما هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 13:11 خواهد بود. عزیز و گرامی شنوندگان ارجمند رادیو جوان، دعوت میکنم در این لحظه های ناب شنونده و همراه برنامه از آنگاهی قرار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله
يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم.
سلام.
ای یادت روشنایی محض، ای نامت آرامش مطلق، ای خوب همیشگی، ای خیر همیشه ماندنی و ای رحمت و لطف. در این نیم روز دلنگیز می شتابم به سوی قراری که با تو دارم، می شتابم به سوی رستگاری و نماز. پس بسم الله نور.
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی می گذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حفظت هم
ای وای اگر فریاد من.
توبه کن مردانه سر آور بره،
توبه کن مردانه
که فمن یعمل به مثقال یره.
به ما گفتن هر نمازی و جوری بخونید که انگار قرار آخرین نماز عمرتون باشه. اگه واقعا بدونیم نماز ظهر امروز، همین امروز، آخرین نمازیه که قراره بخونیم، مثل روزهای گذشته قامت نمی بندیم. سعی می کنیم نماز ظهر امروز رو به ویژه ترین شکل ممکن به جا بیاریم. از همون لحظه الله اکبر گفتن، حتی از قبلش، از دم وضو گرفتن، همه ی هوش و حواسمون رو جمع می کنیم. اما اینکه چرا بقیه نمازهامون معمولاً اینجوری نیست خیلی دلیلا داره. یه دلیلش اینه که اونا رو از سر عادت و تکرار به جا میاریم. برای همینم همه نمازهامون به هم شبیهن. اونایی که نمازهاشون از سر عادت و تکرار نیست، در هر رکعتی با خودشون میگن الان بعد از حمد چه سوره‌ای بخونم؟ سر سجده چی از خدا بخوام؟ ذکر رکوعم این دفعه چی باشه؟ با چه کلمه هایی با خالق و رازق خودم حرف بزنم؟ و اصلاً چی بگم و چی بخوام؟
قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 14:54. یکی از مهمترین فلسفه های ازدواج، فرزندآوری و تربیت نسل ایمانی است. یعنی مؤمنی که ازدواج میکنه، اگر به همین ازدواج بسنده بکنه و بگه من فرزندی نمیخوام به دنیا بیارم، این وظیفه‌ای که باید انجام میداده رو کامل نکرده. ببینید بزرگان و انبیاء الهی و ائمه چقدر به مسئله فرزندآوری خودشون اهتمام داشتن و به مردم هم سفارش می کردن. در آیه 38 سوره مبارکه آل عمران می خونیم که هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. زکریا شب و روز گریه می کرد و از خداوند فرزند می خواست و اون فرزندش رو هم فرزند پاکیزه می خواست. از پیامبر خدا حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه روایت شده که حضرت فرمودن من در روز قیامت به کثرت امتم مباهات میکنم و افتخار میکنم. پس مؤمنین باید فرزندان متعدد بیارن و از اون مهمتر باید برای تربیت ایمانی فرزندانشون تمام تلاششون رو بکنن. غیر از این که باید اسامی که برای فرزندانشون قرار میدن اسامی با مسما و نشانه دینداری اون فرزندان و تشیع اونها باشه، در این حال باید در کنارش اونها رو خوب تربیت بکنن. زیبنده نیست که انسان نامش نام ائمه باشه ولی اعمالش اعمالی باشد که از جنس اعمال اسلامی نباشه. این بسیار مسئله مهمی است. وقتی که یک شخصی رو با نام علی، با نام حسن، با نام حسین، با نام زهرا صدا میزنن، باید در این شخص علاوه بر نام ائمه، عمل ائمه و عقاید ائمه هم بروز و ظهور پیدا بکنه. انشاءالله که خداوند همه شما عزیزان رو در این امر موفق بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.